أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در اختصاص عنوان مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد بود. اینکه آیا اینکه در عبارت مرحوم شیخ آمده المکلف و اذا التفت الى حکم شرعیین اما ان یحصل له القطع او الزن او الشک، این مختص مجتهد است یا شامل مقلد هم می شود؟ عرض کردیم دو دیدگاه در این باره وجود دارد. یک دیدگاه که سه دلیل رو برای اون ذکر کردیم این است که این اختصاص به مجتهد داره. مهمترین ادله‌ای که برای این دیدگاه اقامه شده همین سه دلیله. خب ملاحظه فرمودید این سه دلیل نمیتواند اختصاص را ثابت بکنه، هرچند برخی مثل مرحوم محقق نائینی، امام رحمت الله علیه و بعض دیگر تأکید دارند که این عنوان مکلف در این عبارت مختص به مجتهده، یعنی مجتهد است که اگر التفات و توجه به حکم شرعی پیدا کند یکی از این سه حالت برای او پیش می آید، یا قاطع می شود یا ظن پیدا می کند یا شک. این حالات به دلایلی که گفته شد نمیتواند به مجتهد تعلق بگیره.
شما فرمودید که نهایتاً مقلد میره از مجتهد سوال میکنه. درست است. مثلا ما داریم در مورد آیه 90 میخوام بریم تحقیق کنیم که مثلا خبر سر حجت هست یا نیست،
نه
معارض دارد یا ندارد.
فحص از معارضش،
یا معارض دارد یا ندارد.
آره.
برای ما میخوام
یا مقید و مخصصش.
حالا ما میخوام بیاییم برای این که ببینیم آیا این دلیل مقید یا مخصص یا معارض دارد، نه بیاییم دوباره به خبر سری که هنوز برای مشخص نشده حجت هست یا نیست باز ببینیم
نه ببینید، به طور کلی دیروزم عرض کردیم در مورد چیزهایی که انسان نمیداند پرسجو میکنه یه سیره‌ای در بین عقلاء عالم وجود داره و اون هم رجوع جاهل به عالمه. این ربطی به اون مخبر ثقه یا خبر ثقه نداره. عقلاء عالم سیرشون بر این است که آنچه را که نمیدانند از کسی میپرسند که میداند. در همه امور، حالا این امور مهمه رو در بر میگیره تا امور غیر مهمه. خب وقتی عقلاء عالم برای رفع جهل به اهل علم مراجعه میکنن، این قول و نظر اونها برای اینها حجت میشه. اصلا در ادله مشروعیت تقلید مهمترین دلیل همین سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالمه. خب در خصوص موردی هم که شما فرمودید، مقلد به عنوان جاهل از وجود معارض به کسی مراجعه میکنه که عالم است و او قولش برای این شخص حجته، قول عالم برای جاهل حجته. این سیره ایست که عرض به حضور شما به استناد اون میتوانیم در مورد مقلد ادعا کنیم که مقلد درست خودش نمیتونه فحص از معارض، فحص از مقید و فحص از مخصص داشته باشه، اما میتواند به کسی رجوع کند که او در این امور اهل علمه و قولش برای این حجته. پس هیچ مشکلی پیش نمیاد که حالا دو رو نمیدونم اون چیزایی که شما گفتید. خب پس ببینید، حالا از همینجا من به یه نکته هم اشاره بکنم که در ادامه بررسی اشکال دوم به دلیل سومه. اگه خاطرتون باشه دلیل سوم که جلسه گذشته مطرح شد مبنی بر اختصاص همین بود که کسی که مخاطب این ادله است باید فحص بکنه، امارات، اخبار ثقه باید فحص بشه که آیا معارض دارند یا ندارند، مقید و مخصص دارند یا ندارند. و چون فحص از این امور تنها از مجتهد ساخته است و مقلد توانایی چنین کاری رو نداره، بنابراین حجیت امارات و اصول عملیه مختص مجتهد. خب یه عده‌ای در پاسخ گفتند که ما از راه ادله جواز تقلید و مسئله جواز افتاء و استفتاء میایم از راه نیابت مسئله رو حل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی در واقع مقلد وقتی اطلاعی از معارض نداره به مجتهد رجوع میکنه و مجتهد نیابتاً عن المقلد فحص کرده جواب او رو میده. از راه ادله جواز افتا و استفتا، یا به تعبیر برخی تنزیل یعنی نازل منزله شدن، اینکه مجتهد نازل منزله مقلد میشه، یا نیابت به این معنا که مجتهد نائب مقلد میشه. اینجوری خواستن مسئله رو حل بکنن، یعنی گفتن امارات و اصول عملیه شامل مقلدم میشه و در مواردی که باید فحص بشود مجتهد نیابتن تنزیلن از مقلد این کار رو انجام میده. پس تنها مشکل اینه، اینم از راه نیابت و تنزیل و استنابه و امثال اینها حل میشود، چون خودش که نمیتونه فحص بکنه. اینجا گفتیم اصلا ادله جواز تقلید چنین چیزی را در بر نمیگیم. نکته ای که میتواند این رو تأکید بکنه همین مسئله سیره عقلاست. سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم اگر تحلیل بشه، واقعا اصلا با مسئله نیابت و تنزیل و امثال اینها سازگاره. یعنی عقلا مثلا میگن ما به جاهل، ما به عالم رجوع میکنیم چون عالم نائب ماست، نائب جاهله. اگر عالم به چیزی یقین پیدا کرد، این یقینش نیابتن ان یقین المقلد است، جاهل است. آیا ما واقعا میتونیم عالم را در این حالات سگانه نائب جاهل بدانیم؟ یعنی عقلا که سیرشون بر این است که که در اگر جاهل باشند به عالم رجوع میکنند، از این زاویه است که یقین و ظن و شک عالم را نائب یقین و شک و ظن جاهل می دانن، اون را نازل منزله این می دانن. واقعا این چنین نیست. اساسا اونا را هیچ اشاره‌ای نسبت به مسئله نیابت درشون دیده نمیشون. بله جاهلند، به عالم رجوع میکنن، از اون میپرسن، اما اینکه اون حالات سگانه ای که او داره نیابتن ان مقلد باشه، این واقعا اثباتش مشکله. پس ادله اختصاص این ما رد کردیم، گفتیم راه همونی که ما گفتیم، نیازی به این ادله نیست، نیازی به این عرض به حضور شما راه های پرپیچ و خم نیست. عرض به حضور شما راه همونی که گفته شد، ادله و امارات و اصول عملیه شامل مقلد هم میشوند. میمونه یه مشکل که در دلیل اشاره شده بود، خب مسئله فحص از راه گفته شده حل میشه. میگیم مقلد خودش نمیتونه فحص کنه، رجوع میکنه به کسی که فحص کرده چون او عالمه و قولش برای مقلد حجته.
در این
پس مشکلی پیش نمیاد. بله؟
اختصاص رو مشتهد داره، نمیگه که مقلد نمیتونه به مشتهد مراجعه کنه، میگه این با این قدرت فرد کار مشتهد هستش نه مقلد.
خب بله،
بس نگفتی که مقلد نمیتونه.
خب ببینی، نه
نگفتی که مقلد نره از مشتهد سوال بکنه.
توجه نفرمودید.
چرا شما میگن از باب رجوع جاهل به عالم مشکلی نداره؟ بله. ولی خب بحث اینه که اون فحص و جستجو رو کی انجام میده؟
مجتهد.
خیلی
بسیار خوب. اگر ما گفتیم مقلد در مسئله فحص میتواند رجوع به مجتهد بکند،
در مسئله فحص
نه توجه نفرمودید دیگه. همینه که من فهمیدم یه جایی از ذهن شما مورد غفلت قرار گرفته، یعنی ذهن شما اون مسئله رو توجه نکرده. ببین در دلیل سوم فرمودند ادله یعنی امارات و اصول عملیه نمیتواند شامل مقلد بشه. چرا؟ چون حجیت امارات و اصول عملیه مشروط به فحص از معارضه، و چون این مقلد قدرت فحص نداره و نمیتواند این شرط را تأمین کنه، پس حجیت امارات و اصول نسبت به مقلد زیر سوال میره، چون نمیتونه شرطش رو تأمین کنه. در پاسخ گفته شد چرا این شرط لازم نیست خودش تأمین کنه، میره از یک کسی که اهلشه میپرسه تأمین میشه. این چه ربطی داره به اون مسئله که شما میگی؟ اون بحث این نیست که میگه امارات و اصول و عملیه حجیتش مشروط به اینه، و چون این شرط شرطیه که این آقا پسش بر نمیاد. پاسخ اینه که چرا؟ کی گفته این شرط رو حتما خودش باید تأمین کنه؟ مهم اینه که این بدانه معارضی نیست. خب اینو برو میره از مجتهد سوال میکنه. پس مشکلی این نمیتونه یه مانع باشه برای حجیت امارات و اصول عملیه. خب ببینید تا اینجا پس ادله اختصاص نتوانست اختصاص رو ثابت کنه. منتها از این ور ادله یعنی دیدگاه شمول هم با یه مشکلاتی مواجهه، یه موانعی وجود داره، باید این موانع رو از سر راه برطرف کرد. یعنی اگر کسی بیاد ادعا بکند، دقت بکنید، بیاد ادعا بکند که این ادله و امارات و اصول عملیه هم شامل مجتهد میشه هم شامل مقلد، این بالاخره با یه موانعی مواجه میشه. یا به تعبیر دیگر اصلا میتونیم بگیم این مطلب که به عنوان مانع قول به اشتراکه خودش میشه دلیل چهارم در مسئله، دلیل چهارم در مسئله است. یعنی در حقیقت این دلیل چهارم قول به اختصاص. و اون چیه؟ این که در یه مواردی قطعاً نمیتوان پای مقلد را به میان کشید، مثل جریان استصحاب در شبهات حکمیه. ببینید شما میگید امارات و اصول عملیه شامل مجتهد و مقلد اگر بخواد بشود، ممکنه این را نسبت به بعضی موارد بپذیریم، این شمول را نسبت به بعضی موارد مشکلی نداشته باشه، اما واقعا نسبت به بعضی موارد امکان پذیرش اون نیست. فرض بفرمایید استصحاب در شبهات حکمیه، این مقلد که نمیتونه با استصحاب در شبهه حکمیه مثلا یه حکمی را استنتاج بکنه. مقلد عرض به حضور شما در یه موردی فرض بفرمایید شبهه حکمیه پیش میاد، اینجا مثلا عرض به حضور شما با دلیل با روایات به این نتیجه رسیده که اگر آب اوصاف سگانش تغییر بکنه به سبب نجاست، مثلا رنگش، طعمش یا بو، اگر یکی از این اوصاف سگانه تغییر بکنه آب نجس میشه، آب کر با این شرط میتونه متصف به نجاست بشه. یه استخریست مثلا، حالا توش یه لاشه عرض به حضور شما، میتی، حیوان مرده ای افتاده، کرم هست، خب اگر این بو، طعم، یکی از این ستا بو، طعم و رنگش تغییر بکنه این آب نجس میشه. خب این لاشه رو در میارند و اونجا مثلا رنگ آب یا بوی آب تغییر کرده، بر اساس ادله حکم به نجاست شد. حالا مجتهد بعد مدتی مواجه می شود که این آب دیگه بوی سابق را نداره، یعنی زوال پیدا کرده، اون تغییر از بین رفته، دیگه این آب مثل قبله. شک می کنه آیا زوال بو، اون تغییری که در آب پدید آمده، اگر به نفسه زائل شد، آیا این آب کماکان نجسه یا نجاستش از بین میره و طاهر میشه؟ یه وقت این آب مثلا اتصال به یک کری پیدا میکنه یا باران میباره، اون بو از بین میره. خب این عرض به حضور شما وضعش روشنه. اما اگر تغییر به نفسه زائل شد، اینجا مجتهد تردید میکند آیا نجاست این آب که قبلا ثابت بود هنوز ثابت است یا نه، میره جستجو میکنه، تو روایات چیزی پیدا نمیکنه. اینجا شک که در بقای نجاست این آبی دارد که به نفسه تغییر اون زائل شده. پس شبهه شبهه حکمیه است. بحث در طهارت و نجاست ما است اذا زالت تغییر به نفسه، دلیل و روایتی هم پیدا نکرده. اینجا استصحاب جاری میکنه و حکم به نجاست میکنه. شبهه حکمیه است، استصحاب جاری میکنه و در این شبه حکمیه با کمک استصحاب وظیفه عملی مکلف را تعیین میکنه. خب این که مقلد نمیتونه این کارو بکنه که. مقلد وقتی مواجه میشه با این تغییر، با زوال تغییر به نفسه، این دیگه باز باید رجوع به ادله بکنه. اگر دستش کوتاه بود مثلا رجوع به اصل عملی بکنه. و استصحاب در این موارد فقط از عهده مجتهد برمیاد، نه مقلد. اینم عرض کردم میتونه به عنوان یه دلیل چهارم در این مسئله مطرح بشه، یا یه مانعی برای قول به اشتراک. خب این دلیل هم عرض به حضور شما قابل جوابه. دقت کنید، یه پاسخی محقق عراقی داده که در اینجا هم مقلد با رجوع به مجتهد مسئله رو حل میکنه. یعنی اگر زالت تغییر رو به نفسه، این آقا شک میکنه تا حالا فرضاً حکم نجاست این آب را میدانست، مجتهد بهش گفته بود که این آب به استناد مثلا استصحاب نجسه، الان که مواجه میشه با زوال تغییر به نفسه، خب خودش که نمیتواند بره به روایات رجوع کنه، میاد از مجتهد سوال میکنه، میگه آیا روایتی، آیه‌ای، دلیلی داریم که نسبت به چنین آبی که تغییرش به نفسه زائل شده باشد حکم را بیان بکنه یا نه؟ مجتهدم میگه چنین روایتی نیست، من جستجو کردم، ادله رو بالا و پایین کردم، چنین چیزی نیافتم. من خودم هم در بقای نجاست این آب شک دارم. پس دوباره سوال میکنه که خب در جایی که شک دارید مثل اینجا چه میکنید؟ مجتهد میگه من استصحاب میکنم. این هم استصحاب میکنه و حکم به نجاست میکنه. مثلا هم اینجا مجتهد میگه لا تنقض الیقین بشک، اینکه یقینت رو به شک نقض نکن اقتضا میکند باید بنا رو بر یقین سابق بگذاریم. لذا در این مورد هم مقلد میتوانه حتی در شبهات حکمیه به این ترتیبی که گفتیم استصحاب جاری کنه. لذا لا تنقض الیقین به شک درسته حجیتش مشروط به فحص از امور مختلف، روایات و ادله است، اما مقلد هم میتواند این کار رو انجام بده، در شبهات حکمیه هم میتونه این کار رو بکنه. پس این هیچ اختصاصی به مجتهد نداره. اینو بیانی که حالا محقق عراقی دارند، اینها را یا به عنوان گفتم دلیل چهارم بر اختصاص و پاسخ اون میشه قلمداد کرد، یا پاسخی که محقق عراقی دادن رو به عنوان دلیل بر اشتراک. اما بهتر اینه که این رو اساساً به عنوان یه دلیل چهارم قلمداد کنیم از سوی قائلین به اختصاص که آقای نائینی ذکر کردن و جوابی که محقق عراقی داده. این نهایت الافکار، این پاسخ ها، این پاسخ مال ایشونه، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 3 و 4. حالا باید ببینیم پاسخ محقق عراقی درست است یا
نیست.
الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.